یا خانم نیک از مشهد مقدس. حرف ندارید، واقعا درجه یک هستید، نمره همه تون 20ه، نمره کامل میگیرید. درود بر شما که پیامک فرستادید و درود بر شمایی که الان دارید پیامک میفرستید. بریم ادامه بدیم. رادیو تبعین به نام ایران.
من آسان دل بسته شدم، افتادم در دام خودم، بشکن دل مرا که ز دل گلایه دارم، پی هر بهانه ای برود نمی گذارم. یادت باشد از آن تو بود این دل که شکست آه از عشق، یادم باشد دل تنگی تو تقدیر من است آه از عشق، آه از عشق و غم زیبا آتش آتش همه دریایش، عاشق ماند و دل تنهایش، آه از عشق و غم زیبایش، آتش آتش همه دریایش، عاشق من با دل سخن نگران تو هر رگ من، منو دل که تپد به خاطر تو، بنگر که رسیده کنون به دوراهی عقل و جنون، به کجا برود مسافر تو، تو برفتن و بی خبری منو، ماندن و در به دری منو، بهت شب و سکوت بارا تو، و این همه سر نزدن من و این همه خیره شدن به عبور قمت از این خیابان، آه از عشق و غم زیبایش، آتش آتش همه دریا، عاشق ماند و دل تنهایش.
صبحتون بخیر، اینجا به نام ایران از رادیو تبعین تقدیم حضورتون میشه. ساعت حدوداً 7:04 است و با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز روز آتش نشان هم نامگذاری شده. به همین مناسبت گفتگو میکنم با جناب آقای جلال ملکی، معاون محترم اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی سازمان آتش نشانی کشور. آقای ملکی سلام عرض میکنم و روزتون رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم. به نام خدا. سرکار خانم کرمی بنده متقابلا خدمت سرکار خانم و همه شرمندگان محترم برنامه عرض سلام و صبح بخیر و ادب دارم و اجازه میخوام که از فرصت استفاده کنم، ضمن اینکه یاد و خاطره همه شهدای والا مقام این کشور به ویژه شهدای سازمان آتش نشانی سراسر کشور گرامی بیدارم، امروز روز هفتم مهر ماه، روز ملی ایمنی و آتش نشانی، رو خدمت همه همکاران خوبم هم در سراسر کشور و به ویژه خانواده هاشون که انصافا زحمات زیادی رو در قبال آتش نشانی که در خانوادهشون حضور داره متحمل میشن، خدمت همه این عزیزان تبریک عرض کنم.
درود بی پایان بر شما. یاد و خاطره این عزیزان همیشه در قلب و روح و جسم و جان همه ایرانی ها جاودان خواهد بود و انشالله که روحشون شاد باشه. آقای ملکی، در خصوص دستاوردهای سازمان آتش نشانی خواهش میکنم برای ما صحبت بکنید در این چند سال اخیر و ببینیم که سازمان آتش نشانی در این چندین سال اخیر به هر حال حتما تونسته پیشرفت‌هایی رو بهشون دست پیدا بکنه. در مورد اینا برای ما صحبت بکنید، بیشتر آشنا بشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که خب سازمان آتش نشانی متولی امر ایمنی و پاسخگویی به حوادث در شهرها و حالا مشخصا در شهر تهران توسط سازمان آتش نشانی تهران هست.
بله.
و با توجه به اینکه خواهم کردم زندگی در حال تغییر هست، تکنولوژی به سرعت داره رشد میکنه و لوازم و تجهیزاتی که در زندگی مردم در سالهای اخیر وارد شده با چیزی که در گذشته باش سر و کار داشتیم خیلی متفاوت هست. یک زمانی تو زندگی شهروندان فقط یه چند تا تیکه فرش و یا حالا احیانا میستندلی و اینا وجود داشت، اما الان ترکیبی از مواد پتروشیمی و نفتی وجود داره. یه زمانی اصحایی میکنم شاید یه چیزی شبیه لافت و شک تو خونه ها بیشتر وجود داشت، اما الان انواع ابر و اسفنج و افشانه ها و مواد موادی بسیار خطرناک که فراوری هم شده و نوع حوادث رو کاملا دگرگون کرده و آتش نشانی ها اگر آماده مقابله و توانایی و علم و دانش پاسخگویی به این حوادث رو نداشته باشن طبیعتا نمیتونن به مردم خدمت رسانی لازم داشته باشن. بحث علم و دانشش یک بحثی هست، تواناییش یک بحثی هست و داشتن تجهیزات لازم یک بحث دیگه هست. در خبر شنیدی چند روز گذشته در یکی از شهرهای صنعتی اطراف سمنان، اطراف گرمسار، یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید روغن‌های صنعتی دچار آتش‌سوزی شد. و اگر ما از تهران چندین ایستگاه به همراه یه سری خودروهای کاملا تخصصی اعزام شدیم به اونجا به عنوان نیروی کمکی، اگر اون خودروهای فوماتیک ما و اگر تجهیزات تخصصی ما از تهران به اونجا نمیتونستیم ببریم، اگر آتش‌نشانان دوره دیده ما در اونجا حضور نداشتن، شاید وضعیت کمی وخیم‌تر می‌شد. البته منکر زحمات همکاران خوبم در اون منطقه نیستم، ولی به هر حال وجود تجهیزات هم تا بخش زیادی میتونه کمک بکنه. خدا رو شکر وضعیت تجهیزات آتش نشانی در حال حاضر وضعیت به نسبت قابل قبولی هست. ما بابت پاسخگویی به حوادث شهری در تهران، حالا شهر دیگر کاری ندارم، در تهران از باب پاسخگویی به حوادث شهری مشکل خاصی نداریم. امیدوارم که هیچ وقت با بحران مواجه نشیم که حالا یه خود وضعیت متفاوت بشه. و دیگه اینکه ما در سال گذشته برای اولین بار در آتش‌نشانی تهران موفق شدیم که 16 نفر از بانوان رو به استخدام سازمان آتش‌نشانی دریاریم برای بخش عملیات.
برای اولین بار؟
برای اولین بار در تهران. بعد حالا
تا الان نداشتید نیروی آتش‌نشانی خانم؟
موفق شدیم در چند وقت گذشته مجوزات لازم رو اخذ کنیم و سال گذشته 16 نفر از خانم‌ها رو از طریق آزمون به صورت کاملا رسمی جذب کردیم، آموزش های لازم داده شد و الان حدود یک سالی است که در ردیف عملیات در ایستگاه خودشون مشغول خدمت رسانی هستن.
حتما باید شرایط خاصی هم داشته باشن درسته به لحاظ نیروی بدنی فیزیکی؟
بله 100%. بله دقیقا همون آزمون هایی رو که آقایون میدن تو همه مراحل مختلف خانم ها هم باید بدن، حالا با یک مقدار در واقع توقعی کمتر.
بله.
مثال اگر برای آقایون وزنه های 50 کیلویی در نظر میگیریم، حالا برای خانم ها مثلا 20 تا 25 کیلویی در نظر میگیریم.
طبیعی
برحال طبیعیه که شرایط جسمانی بانوان کمی شاید ضعیفتر از آقایون باشه، ما اینا رو در نظر میگیریم، اما به این معنی نیستش که خانم ها که تو آتش نشانی میان خیلی خیلی ضعیف باشن، نه اینجوری نیست، ولی واقعا هم از نظر علم و دانششون و هم از نظر تواناییشون واقعا به خوبی میتونن از پس عملیات.
البته خانوما که قوی هستن، ولی خب در مقایسه با آقایون یه مقداری حالا
بله همین عرض کردم، دقیقا منظور منم همین
به لحاظ فیزیکی.
بله انشاءالله در نظر داریم که در مراحل بعدی و در آزمونهای بعدی هم انشاءالله باز هم بتونیم بانوان جدید رو جذب بکنیم و ایستگاه‌های بیشتری رو در این زمینه در سطح تهران راه اندازی بکنه.
بله انشالله. خب در مورد عملکرد سازمان آتش نشانی هم خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون صحبت کنید.
خواهش میکنم. در حال حاضر سازمان آتش نشانی با 138 ایستگاه آتش نشانی و حدود 5300 نفر پرسنل در سطح شهر تهران مشغول خدمت رسانی به هموطنان هستش. ما روزانه یه چیزی حدود 400 مورد حادثه در روز در تهران رو پاسخگویی میکنیم که خواهم کرمی آمار بسیار بالایی.
خیلی زیاده. 400 مورد.
بله روزانه.
و همه هم واقعی چون
همه هم واقعی. بله که واقعا اگر فکری برای ایمنی شهرمون تو همه بخش‌ها نکنیم، یکی از چالش‌های سال‌های آینده پایتخت ما همین بحث ایمنی خواهد بود. ببینید در چند وقت گذشته بحث ساختمان‌های ناایمن جزء بحث‌های اصلی بود که چندین ساختمان بسیار پرخطر داشتیم، علارغمی که اعلام می‌شد، خود مالک‌ها می‌دونستن، مسئولان می‌دونستن، اما خیلی کار خاصی صورت نمی‌گرفت. هرچند که در یک سال و نیم گذشته با کمک دستگاه قضایی تقریبا نیمی از ساختمان‌های بسیار پرخطر شهر تهران رو موفق شدیم با همکاری خود مالکانشون از اون حالت خارج کنیم، یه مقدار وضعیتشون بهتر شد.
چطور میشه آقای ملکی، چطور میشه یه ساختمونی رو که حالا به لحاظ ایمنی خیلی شرایط خوبی نداره، چطور میشه اونو بدون اینکه حالا ساختمون رو دوباره بخواید از نو بسازید، چطور میشه شرایطش رو بهتر کرد؟
ببینید اگر مالکان بیان پای کار، خب آتش‌نشانی هم کار بحث کارشناسی رو انجام میدن، بازدیدهای لازم رو انجام میدن و دستورالعملی بهشون ارائه میشه.
بله.
این دستورالعمل رو مالکان میرن از طریق شرکت‌هایی که تو زمینه آتش‌نشانی فعالیت میکنن با اونا وارد صحبت میشن، باشون قرارداد میبندن، اون شرکت ها میان این دستورالعمل رو تو اون ساختمون اجرا میکنن.
بله.
واقعا کار میدونم که یه خود برحال هزینه بر هست، یه خود سخت هست، زمان بر هست، اما دیگه چاره ای نیست.
بله قطعا همینطوره.
خاطرات تلخی از بیتوجهی به مباحث ایمنی تو ذهنمون هست، مثل سینا عطر، مثل پلاسکو، مثل متروپول آبادان، مثل موارد دیگه. خب اون بهتره خدای نکرده اتفاقی بیفته، ده ها نفر جان خودش از دست بدن، یا اینکه ما یه خود سختی بکشیم، یه خود هزینه بذاریم و ایمن و از ملک و ایمن بکنیم. زمینی که خیلی از این ساختمون ها دارن ازش انتفاعی بهره میبرن.
بله.
پاساژی که داره توش پول در میاره، یک مرکز اقتصادی تجاری داره ازش پول در میاره، خب طبیعتا باید هزینه بکنه.
بله.
قرار نیستش که مردم، به هر حال مردم اعتماد میکنن، میگن ما میریم تو فلان پاساژ خرید بکنیم، میریم تو فلان سینما فیلم نگاه بکنیم، فلان رستوران میریم غذا بخوریم، با اعتماد کامل قدم به اونجا میذارن. اگه قرار باشه یا بحث بیمارستان ها چند وقت قبل خیلی داغ بود، خب بیمارستان با یک جای معمولی خیلی متفاوته. بیمارستان همه اونجا مریضن، خود مریض برای اینکه جابجا بشه چند نفر باید کمکش بکنن.
بله.
حالا اگه خود بیمارستان مشکل ایمنی داشته باشه و با یک اتفاق کوچیک همه درگیر میشن، همه بیماران میمونن توی دود و حرارت و تلفات جانی میبارن.
بله.
باید بیان پای کار و از دستورالعملی که آتش‌نشانی بهشون میده استقبال کنن، اونا رو اجرا بکنن که خدای نکرده اتفاق تلخی پیش نیاد.
درسته آقای ملکی. حالا ساختمونایی که الان در حال حاضر مشکلی دارن که شاید به لحاظ ایمنی خیلی استانداردهای لازم رو نداشته باشن، اونایی که از قدیم ساخته شدن، ساختمون هایی هستن با به هر حال دیرینه تر هستن، یعنی کهنه تر هستن به لحاظ ساخت و ساز، اونا رو حالا میشه یه مقداری نسبت بهشون اغماز کرد و گفتش که خب اون زمان شاید خیلی شرایط خوبی وجود نداشته برای ساختن این ساختمون ها و امنیت لازم درشون به وجود نیامده، ولی ساختمون هایی که در حال حاضر دارن ساخته میشن، اینا رو باید چجوری سازنده ها رو مجابشون کرد که حتما اون استانداردهای لازم رو در ساخت و ساز به کار ببرن؟
ببینید الان اتفاق افتاده، یه چیز 14-15 سالی هستش که تعامل خوبی بین آتش‌نشانی و شهرداری در تهران حداقل وجود داره و ساختمان‌هایی که باید مراجعه کنند به آتش‌نشانی، اول شهرداری تو اولین مرحله اونا رو به آتش‌نشانی ارجاع میده. ما حتی نقشه‌هاشون رو چک می‌کنیم.
بله.
از روی نقشه دستورالعملشون می‌دیم تا زمانی که این ملک ساخته بشه چند دفعه بچه‌ها همکاران مراجعه می‌کنن، دستورالعمل بازدید میشه که آیا داره طبق دستورالعمل کار میکنه یا نه، و در پایان نکته خوب اینجاست، و در پایان اگر اون ساختمون نتونه دستورالعملی که بهش داده باشی پاس بکنه، خب نمیتونه تاییدیه آتش‌نشانی رو بگیره و تا زمانی که تاییدیه آتش‌نشانی رو دریافت نکنه پایان کار شهرداری رو هم نمیتونه بگیره. خب اگر بخواد بفروشه، اگه بخواد وامی بگیره تا از این مرحله رد نشه، نمیتونه کار خوبه. این خیلی خوبه
اتفاق اگر این اتفاق بیفته که خیلی خوبه.
بله الان چند سالی از این اتفاق داره میفته، اما اتفاقا من میخوام اینو بگم درسته که ساختمان‌های قدیمی در 30-40 سال 50 سال گذشته ضوابط ایمنی نداشتن یا اهمیتی داده نمیشد، اما به این معنا نیستش که دیگه به نسبت به اون بی‌تفاوت باید باشیم.
بله،
تو همون ساختمان 40-50 سال قبل هنوز داره آدم زندگی میکنه.
بله،
تو خیلی از ساختمان‌های قدیمی شما تو محدوده بازار تهران تشریف بیارید چه وضعی داره. تو خیلی از انبارها، تو خیلی حتی ساختمان‌های مسکونی 40-50 سال گذشته اون موقع بعد ضوابطی نبوده، ولی الان که هست. آیا این ساختمان‌های قدیمی الان درشو بستن و کسی روش تردد نمی‌کنه؟
اتفاقا برعکس، خیلی افرادی که توی اون مناطق رفت و آمد می‌کنن یا زندگی می‌کنن یا به هر حال کار و کاسبیشون توی اون مناطق هست، تعدادشون هم خیلی زیاده.
بله،
بافت قدیمی بله، شهر متأسفانه رفت و آمد
جمعیتو داره. بله، ایام زهاب بیشتر اونجا صورت می‌گیره. پس به اونها اتفاقا ما الان یکی از مشکلاتون با اون ساختمان‌هاست.
بله،
ساختمان‌های جدید تا زمانی که تاییدیه آتش‌نشانی ها نگیرن پایان کار شهرداری نمیتونن دریافت کنن، در نتیجه میان چون کارشون گیره میان، حالا به هر دلیل میان. اما ساختمان‌های قدیمی دیگه کاری ندارن، دیگه نه سندی از شهرداری میخوان، نه کاری با آتش‌نشانی دارن، نه دنبال خرید فروش ملکشون هستن. اینه که کار خاصی با ادارات و شهرداری و آتش‌نشانی
خب برای اینا چی کار میشه کرد؟ یعنی کاری کرد که وادار کرد صاحبان این ساختمان‌ها رو که ایمنی لازم رو حداقل از طریق سازمان آتش‌نشانی، از طریق سازمان‌های مربوطه اینها رو فراهم کرد درشون که خدای نکرده آسیب جانی نرسه به کسی.
راه داره اگرچه که سخت میشه، راه داره. ببینید، یا باید بگیم آقا موقع خرید و فروش این املاک حتما مراجعاتی رو داشته باشن که اون هم زمان بره. معلومی سیک ساختمون اصلا در 20 سال آینده بخواد بفروشه نخواد بفروشه. ولی راه دیگه اینه که به عنوان مثال بحث بیمه هاشون رو خیلی سخت بگیرن.
بله،
یعنی اگه کاری که خیلی جای دنیا میکنن، میگن آقا تا شما تاییدیه ایمنی نداشته باشید بیمه هاتون چند برابر حساب میشه.
بله،
و بیمه باید اجبار باشه. تو خیلی از جاها بیمه هنوز اجبار، اون بخش های مختلف بیمه اجبار نیست. اینه که عرض میکنم قانون در بحث ایمنی در کشور ما خیلی ضعیفه، خیلی کلیگویی میکنه، به تفکیک خوب صحبت نکرده و همین باعث شده که خیلی از افراد راحت دنبال مسائل ایمنیشون نرن. ببینید، یک ساختمونی که دو تا ساختمون مشابه هم، حالا فکر کنید دو تا کارخونه بغل هم.
بله،
یکیش که احترام گذاشته رفته کارای ایمنی رو انجام داده، یک محیط امن و آرامی رو فراهم کرده، با ساختمون بغلیش، با کارخونه بغلیش که هیچ کاری تو حوزه ایمنی نکرده، دو سه بارم آتش سوزی توش داشته تو چند سال، هیچ فرقی با هم نمی‌کنه.
بله،
کسی نیومده اونو مؤاخذه بکنه، کسی نیومده بیمه‌شو چند برابر کنه. اون اتحادیه بالادستی، اون وزارتخونه بالادستی، اون مدیرای بالادستی هیچ اهمیتی فرقی نمی‌کنه. سر سادم که این دوتاشون می‌خوان برن پروانه خودشونو تمدید بکنن، طرف سرش پایینه، اون مدیر مربوطه، حالا وزارتخونه است، اتحادیه است، صنف نمی‌دونن، سرش پایینه، فیشو میده بهش میگه آقا برو بریز به حساب، بیا من پروانه تمدید می‌کنم. اصلا کاری نداره که این آقا کارخونه‌اش، کارگاهش، بیا بریز خیابون جمهوری، سر تا سر خیابون جمهوری شده کارگاه تولیدی.
بله،
یک زمانی اینجا همه منزل بوده، خونه بوده، الان غالبا هم با تغییرات غیر مجاز کردن به کارگاه ها و انبار ها ما داریم میریم توی اون مغازه ها، تو اون کارگاه میبینیم چه وضعیه. چند طبقه پنجم ششم همه شده کارگاه های تولیدی، غالبا پوشاک، تو محدوده بازار تهران. اصلا آدم تعجب میکنه شما چطوری مجوز فعالیت داری، نه خاموش کننده ای دارن، نه شلنگ آبی دارن، نه اصلا بلدن با اینستا کار بکنن. دنیایی از جنس رو توی فس خیلی جا انبار کردن، توش 10 نفر کار میکنن. خب اینا رو کسی بالا سرش مگه نیست؟ کسی مگه نظارت نمیکنه؟ اون اتحادیه مربوطه، اون دستگاه بالادستی، اون نهاد نظارتی بالادستی، اون وزارتخونه بالادستی فقط سر سال که میشه یه پولی میگیره، یه مهر میزنه رو برگشت، آقا مجوز تمدید شد، برو به امید خدا. در حالی که یه بازرسی باید بیاد بازدید بکنه، اصلا بگه آقا اول تو برو تاییدیه آتش‌نشانی تو بگیر، بعد بیا من مجوز رو تمدید میکنم.
بلی،
حالا خب اگر نرفتی، اگر آقای فلانی شما که احترام گذاشتی و کار ایمنیت انجام دادی، کارخونه و یا کارگاه خوبی رو اندازی کردی، ما به خاطر این کار حالا دولت میاد 70% 80% به شما تخفیف میده. ولی اگر این کارو نکنی، حالا ما بیایم اون هزینه تمدید پروانه تا 5 برابر میکنیم، 4 برابر میکنیم.
بله،
این میشه قانون، این میشه الزام که افراد بیان پای کار و مجبور بشن. البته این خوب نیست. این خانم کریمی، من آرزوم اینه که به جایی برسیم که همه ماها از سر ارادت به ایمنی بیاییم جلو، یعنی خودمون قلبی قبول داشته باشیم که این ایمنی برای مالمونه، برای ثروتمونه، برای کارگرامونه، برای جان خودمون و همسایه‌ها و دوستانمونه.
دقیقاً
من یه زوری بالا سرمون باشه.
بله آقای ملکی، مثل این میمونه زمانی که برای اولین بار چند سال اخیر قانونی گذاشتن که حتما باید مثلا راننده یا سرنشینان اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده کنن و شاید یه مقداری حالا مردم بهشون فشار اومد، ولی به مرور زمان دیگه عادت کردن. راننده وقتی سوار اتومبیل میشه یا سرنشینی که جلو نشسته، به هر حال اولین کاری که میکنه کمربند ایمنیشو میبنده.
واقعا همینه، به مرور به فرهنگ تبدیل میشه. ولی از یک جایی باید یک قانونی، یک الزامی خوبی بیاد و پیگیری و ممارست باشه بالا سرش تا یک نسل که عوض بشه. بله دقیقا درست میفهمم. باید خب
تا ملکه ذهن بشه اون موضوع.
شاید پدران ماها نسل قبلی که رانندگی میکردن شاید اصلا اعتقاد خاصی به کمربند نداشته باشن. بله. اما الان ماهایی که 20-30 سال قبل یادمونه این قانون به اجبار گذاشته شد، الان دیگه نسلی هستیم که کمربند رو از سر اعتقاد به در واقع ایمنی کمربند میبندیم، نه ترس قانون.
درسته.
در موارد دیگه باید همین باشه، باید یک جایی اون قانون الزام آور باشه و حتی سخت گیرانه باشه، چون در نهایت خیرش قراره به مردم هم
خود مردم برسه. دقیقاً همینطوره. انشالله که این اتفاق بیفته، ما هم شاهد باشیم و اینقدر صاحبان این ساختمان ها به لحاظ ایمنی اینقدر خودشون احساس به قول معروف مسئولیت بکنن تا بدونن که هم امنیت مال خودشون، هم امنیت جان خودشون و کسانی که دارن براشون فعالیت میکنن در دستانشونه و فقط با ایجاد کردن این امنیت هستش که میتونند از اینها محافظت کنن.
انشالله که همینطور باشه.
ممنون و متشکرم آقای ملکی. یک بار دیگه روز آتش نشان رو به شما و همه همکاران زحمتکش و پرتلاشتون تبریک عرض میکنیم و سلام ما رو برسونیم خدمت همه این عزیزان. درود بی پایان بر شما. اختیار دارید، ما خوشحال شدیم از اینکه با شما گفتگو کردیم. درود بی پایان بر شما. خدا نگهدارتون.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط وطنم، آرام منی تو، از ننگ بدورم تا نام منی تو، از من اثری نیست به جز تو، تمام منی تو، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو
حضور خیابانی، آیا سیل گذران احساسات هست؟ موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهم.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درست هم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید از این جنگ غفلت کنیم. دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است. امروز انبوهی از رسانه ها با هزاران متخصص، متخصص هنر، متخصص رسانه، متخصص علوم ارتباطات، با پشتیبانی مالی انبوه، با پشتیبانی امنیتی انبوه در کارن. برای چی؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی افکار رو برگردونن، مذاق ها رو برگردونن، ایمان ها رو و باورها رو تضعیف کنن، تخریب کنن. امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن، هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو. مطلقاً از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقاً نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. متقابلاً یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ می‌کنند و شما می‌دانید.
رادیو تبیین، ما روایت می‌کنیم.
صبح شما بخیر. درود بی‌پایان بر شما. خیلی متشکریم از این که به نام ایران رو از رادیو تبیین میشنوید و همراهی میکنید. ساعت 7:26 دقیقه است و در بخش ایران سربلند میخوایم گفتگو کنیم با امیر سرتیپ دوم، غلام حسین دربندی، از پیشکسوتان ارتش و جنگ و از فعالان انقلاب. امیر دربندی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس رو خدمتون تبریک عرض میکنیم، گرامی میداریم این روز رو، در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما خانم کرمی و همه شنوندگان عزیز رادیو تبیین عرض سلام و ادب دارم و خصوصا برنامه خوب به نام ایران، به نام ایران، به نام ایران. چقدر اسم قشنگ انتخاب کردید،
به نام ایران عزیز که
شهید بزرگوار، شهید بزرگوار سرلشکر فلاحی،
بله،
همون شهیدی که امروز سال روز شهادت ایشونه. وقتی هر جا رو میگرفتیم، آزاد میکردیم از دست دشمن، می اومد می ایستاد با پوتین به زمین می زد، می گفت اینجا میهن من است، اینجا کشور من است، اینجا خاک من است، و خوشحالم که تونستم بخشی از خاکم را دست دشمنان آزاد کنم. و اینها به نام ایران بودن. یا وقتی پشت خاکریز حرکت می کردیشون، دستش رو دست شهید بزرگوار دکتر چمران پشت خاکریز دهلاویه، یه برادری اونجا بود بسیجی، گفت اونجا چون خاکریز کوتاه شده بود، انقدر زده بودن و خطرناک بود، تیربارا می زدن. اون عزیزانی که تو دهلاویه بودن می دونن. اون برادر بسیجی گفت تیمسار، اون موقع می گفتن تیمسار سرتی بیار پایین. ایشون با اون قد رشیدش و با اون غیرت و با اون ابهتی که داشت حرکت می کرد، مجددا گفت سرتو بیار پایین، تیمسار با شما هستم. باز ایشون توجه نکرد. بار سوم یک کم صداشو بلند کرد، گفت تیمسار سرت رو بیار پایین. شهید فلاحی نشست، سرش رو روی دوتا بازوش گرفت، رو دو زانو نشست، قطرات عشق از چشمایش سرازیر شد. اون برادر بسیجی که به سر بسیار نازنین و خوبی بود، اومد جلو گفت ببخشید تیمسار، من منظوری نداشتم. یه نگاهی کرد شهید فلاحی به اون برادر بسیجی، سرش رو در بغل گرفت، سرش رو بوسید، پیشانیش رو غرق بوسه کرد، گفت پسرم من از دست تو ناراحت نشدم، من از حرف تو ناراحت نشدم، من از این ناراحت شدم که در خونه خودم ایران باید سرم رو بیارم پایین و نتونم سرم رو بلند کنم.
عجب.
چنین مردان غیوری بودن.
بله.
که امروز به نام ایران ما برای ایران صحبت میکنیم و نه یک وجر بلکه یک بند انگشت از خاک میهنمون در دست دشمن باقی نمونده.
بله.
امروز وقتی کاروانای راهیان نور رو ما میبریم در منطقه کنار یادمانه های شرمچه، فکه، طلایف و سایر مناطق یادمانی نشونشون میده، میگیم این سیم خاردار مرزیه، این میله مرزی نقطه صفر مرزیه.
بله.
و شما ببینید که گذشتگان شما، رزمندگان شما تا اینجا اومدن و دشمن رو بیرون روندن و جانشون رو فدا کردن